ایستگاه پنجشنبه.
فردا قراره برگرده اونی که دوریش دیوونم کرده، دلم داره واسش میتفه ای وای، دل شوره دارم هر لحظه ولی به برگشتن تو میارزه، ببین شدم همون کسی که تو میخوای. نمیدونی چه بس واسه دلم به شوق دیداره، چشام تا خود صبح بازه، تمام قلبم آشوبه، نمیدونی چقدر خوبه، هوای خونمون امشب یه جور خاصی مطلوبه، نفس ها تو روی شونم حس میکنم ایوان، صدای تو رو میشنوم در رو میزنی انگار، نفس ها تو روی شونم حس میکنم ایوان، صدای تو رو میشنوم در رو میزنی انگار.
فرشید عزیز سلام.
سلام علیکم.
برای تشکر از آقای علی مطهری به خاطر صراحت و شجاعت ایشون در طرفداری از امام جمعه اهل سنت و برای دلجی از امام جمعه عزیزمون آقای مولوی عبدالحمید هستش. تمام دنیا راجع به شما صحبت کردن، روسفید شدید، روسفید بودید، واقعا همه طرفداری شما در آمدن و مثل همیشه به خوبی ازتون نام برده شد. مامان زانیا هستم از تهران.
بله خیلی ممنونم مامان زانیار. البته خب یه وقتایی دیگه صراحت و شجاعت ایشون از اون ور بوم میفته دیگه، مثلا همین چند وقت پیش پیله کرده بود دوتا بازیکن تیم ملی برای بازی با تیم اسرائیلی بعد محروم بشن. کلا علی مطهری رو نه زیاد دوستیش میشه حساب کرد نه دشمنیش. مرسی از تماستون. حالا بحث این دوتا بازیکن شد. خانم آقایون، همونجور که میدونین الان سالهاست توی رقابت‌های ورزشی ورزشکارای ایرانی وقتی توی قرعه کشی به حریف اسرائیلی میخورن توی میدان مسابقه حاضر نمیشن، خیلی شیک و راحت از دور رقابت‌ها حذف میشن و با این کار مشت محکمی به پک و پوز ورزشکاران اسرائیلی میزنن، که البته خب دلایلی که مقدار توضیحش سخته، این مشت محکم و اینا باعث کبودی و حذف خود ورزشکارای ایرانی از مسابقات میشه. بالاخره این سیستمیه که از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی وجود داشته. الان با اینکه حالا خود فلسطینی‌ها آقا با اسرائیلی‌ها مسابقه میدن مشکلی ندارن، الان جمهوری اسلامی در نقش کاسه داختر از آش کوتابیا نیست، هر سال کلی مدال و موقعیت رو سر همین مسئله ما به حریفای اسرائیلی واگذار میکنیم. این هفته دو تا از لژیونرهای تیم ملی فوتبال، این هفته‌ای که گذشت دو تا از لژیونرهای تیم ملی ما، این مسعود شجاعی، احسان حاج صفی که توی تیم پانیونیوس یونان بازی می‌کردن، وقتی تیمشون توی بازی‌های مقدماتی لیگ اروپا به تیم مکابی تل آویو از اسرائیل خورد، این بازیکن‌ها به دستور سرمربیشون مجبور بودن که تیمشون رو توی این مسابقه همراهی کنن. کلاغا هم خب خبر این مسئله رو به گوش دلواپسا و ارزشی‌ها رسوندن و کلاً همه چی ریخت به هم دیگه، یعنی فدراسیون و کمیته انضباطی و مسئولین هر کدوم به شکلی این حرکت خلاف شؤونات جمهوری اسلامی رو اینو محکوم کردن. حالا صحبت از اینه که کلا این دوتا ملی پوش رو از تیم ملی خط بزنن، از بازی‌های ملی محرومشون کنن. جالبه ها، طرف با یه تیم یونانی قرارداد بسته، پولش رو یونانی ها میدن، بعد آقایون نشستن میگن ما باید بگیم شما با کی بازی کنی با کی بازی نکنی. خب البته این مسئله توی شبکه‌های اجتماعی هم سر و صدا زیاد کرد و کسایی مثل فرهاد مجیدی، امیر قلعه‌نویی یا علی کریمی از این دو نفر حمایت کردن. از اون طرف یه عده دیگه هم همونطوری گفتم مثل علی مطهری که ظاهرا نه رو دوستیشون میشه حساب کردن نه رو دشمنیشون، خواستار مجازات این دوتا ملی پوش ایرانی شدن. این وسط جالبترین واکنش مربوط میشد به مسئول کمیته صیانت از لیگ فوتبال که گفته بود اگه این بازیکن‌ها در برابر تیم اسرائیلی مسابقه نمی‌دادن فدراسیون براشون 800 میلیون تومان پاداش در نظر گرفته بود. شهرداری هم قرار بود یه خونه بهشون بده، یعنی یا حالا یا 800 میلیون یا یه خونه. یعنی حتی اگه تیم یونانی قراردادشون رو فسخ میکرد، اینا مثلا متضرر نمیشدن. حالا ما که نمیدونیم چند و چون و ایناش کاری نداریم که چقدر میگیرن. حالا اینم در نوع خودش جالبه، همه جای دنیا برای بازی کردن ورزشکارا پاداش میدن، تو ایران برای بازی نکردن پاداش میدن. بعدم من نمیدونم، معلوم نیست این حاتم بخشی ها قرار عجیبی کی بره، یعنی اینجور بذل و بخشش بیت المال، اونم تو شرایطی که اکثر ورزشکارا و تیمای ورزشی از کمبود امکانات و بودجه مینالن. آخه درسته اینا؟ مجموع این اتفاقات باعث شد توی توییتر هشتگ فوتبال سیاسی نیست راه بیفته و مخالفین اینجور برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی به این ماجراها رو بهش اعتراض کنن. ما امیدواریم برای حل این مسئله دولت فلسطین چه میدونم مثلا بیاد احتمالاً پادرمیونی بکنه، بلکه مسئولین جمهوری اسلامی کوتاه بیاد دیگه. ماجرای مسابقه ندادن ایران با اسرائیل و ترک کردن زمین و اینجور چیزا که همیشه دودش تو چش ورزشکار ایرانی میره، اینم ختم به خیر بشه دیگه. والا همه چی ممنوعه دیگه، بازی کردن بازیکنای فوتبال هم دیگه ممنوع شده. عجیبه.
حیات اسمش شجاعت، کودن ایمانی صداقت، نونر بودن ملاحت، ارزش در حد فاجعه. توهین اسمش هدایت، نقاب تعبیر نجابت، سرمایه ی زن به کارت، ازدواج یه جور معامله است. چیز زیادی واسه گفتن نیست وقتی سکوت و فریاد ممنوعه. برو داداش اینجا وانسا بسادن اینجا
ممنون.
عکس برداری از ساختمان های دولتی ممنون است. برده زاله بهایی ممنون است. تلویزیون خصوصی ممنون است. اجتماع بیش از 4 نفر ممنون است. تحصیل کودکان افغانی ممنون است.
خب سلامتی، امروز هم معاون وزیر ورزش اعلام کردن که مسعود شجاعی و احسان حاج صفی محرومن، هم ممنوعن هم محرومن از حضور در تیم ملی فوتبال ایران.
مصلحت توجیه خیانت، بیگانه مجبور به ندامت، خفقان اسمش نظارت، حقیقت فقط یه شایعه است. شرط پیشرفت بلاحت، وقتی خواهی مالی یه جور مهارت، زندگی گروگان سیاست، سیاست تو بومست مذاکر است. چیزی دیگه برای گفتن نیست وقتی سکوت و فریاد ممنوعه. از این حرف جلو بزرگتر رو نزن، حرف زدن اینجا
ممنون.
آشپزخانه اوپن ممنون است. پارکوبی فوتبالیستا ممنون است. توییتر، فیسبوک و یوتیوب ممنون است. شباهت رئیس جمهور ممنون است. لیک زدن بستنی در اماکن عمومی ممنون است.
ناموسی از رو غیرت، ماتیک تهدید امنیت، آلت مرد یه ثروت، وقتی زن جنس دوم جامعه است. توهم اسمش درایت، خودشاخ بینی شهامت، دشمن اسم دیگه یه ملت، هر روز تکرار همین فاجعه است. چیز دیگه ای واسه گفتن نیست وقتی سکوت و فریاد ممنوعه. برو داداش اینجا وانسا باستادن اینجا
ممنون.
کودکستان مختلط ممنون. خانه سینما ممنون. آن پارک جوز کردن میروزین موسیقی ممنون. کمک به زلزله زدگان ممنون. داشتن سگ ممنون. هجاب کشیدن زنان ممنون. شوخی کنار استخر ممنون.
16 ماه اوت تولد خانم مدوناست که دیگه نیازی به معرفی نداره و همه ما یه زمانی بالاخره کاراش اگه گوش هم نداده باشیم حتما به گوشمون خورده. بازیگر، ترانه‌سرا و خواننده آمریکایی که از دهه 80 که به شهرت رسید تا امروز با نوآوری توی ترانه پاپ انگلیسی و تنوع کارهاش و پرفورمنس‌های جسورانش تونسته در اوج باقی بمونه. اما یه نکته جالب در مورد مدونا که شاید برای ما ایرانی ها هم جالب باشه، علاقه این هنرمند به مولاناست و آلبومی که مدونا به همراه دکتر دیپک چوپرا و تعدادی هنرمند دیگه منتشر کردن به اسم A Gift of Love یا هدیه عشق که تو اون اشعار مولانا رو خوندن و دکلمه کردن. به اتفاق با هم یکی از کارهای این هنرمند رو از همین آلبومی که گفتم، یعنی A Gift of Love، میشنویم با شعری از مولانا و صدای خانم مدونا.
In my hallucination I saw my beloved's flower garden. In my vertigo, in my dizziness, in my drunken haze, whirling and dancing like a spinning wheel. I saw myself as the source of existence. I was there in the beginning, and I was the spirit of love. Now I am sober. There is only the hangover and the memory of love. Sorrow. I yearn for happiness. I ask for help. I want mercy. And my love says, look at me and hear me, because I am here just for that.
فرشید روز خبرنگاره و جا داره این روزو به تمام کسایی که توی دنیای مجازی مثلا با ما دوستن و ولی نه پستا رو لایک میکنن، نه کامنت میذارن و نه حتی دیسلایکشون رو اعلام میکنن و فقط و فقط واسه این توی دنیای مجازی با ما هستن، برای اینکه بدونن ما چه کارا میکنیم، کجاها میریم، با کیا هستیم، هم تبریک بگم.
زولن کلن دیگه. اینی که الان اینا که بهشون تبریک گفتی چه ربطی به روز خبرنگار دارن؟ من متوجه نشدم. من خیلی ممنونم البته از تماستون. خبرنگار بنده خدا میره جلو، خودش معرفی میکنه، مصاحبه میکنه، حرف میزنه، گزارش تهیه میکنه دیگه. اینا چون کارشون اینه به هر حال آمار مردم رو باید در بیارن، به هر حال من نمیدونم، شاید بعد صبر کنی 20 اکتبر بهشون تبریک بگی، روز جهانی آماره. چون من متوجه نشدم اینی که اینایی که گفتی ربطی به چیز نداره، ربطی به خبرنگار نداشت. ممنونم از تماس شما، سپاسگزارم. بریم سراغ کنکور. مهمه آقا، اوایل این هفته رتبه های کنکور امسال مشخص شد. کنکوری های عزیز فهمیدن بالاخره با خودشون و با رقباشون چند چندن. اما خب با توجه به اینکه آزمون دانشگاه های دولتی و آزاد دیگه الان با هم برگزار میشه، طبق گفته های رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، از 930 هزار شرکت کننده کنکور 744 هزار نفرشون حتما توی رشته قبول میشن، یعنی حدود 86% شرکت کننده ها حتما توی چیزی قبول میشه. یعنی یه آمار سرانگشتی نشون میده شما اگه دنبال رشته خاص و شهر خاصی نباشی، تقریبا میشه گفت غیر ممکنه تو کنکور شرکت کنی قبول نشی، مگه اینکه حالا دنبال مثلا فقط رشته های تاپ روزانه دانشگاه دولتی تو شهرهای بزرگ باشی، که خب اون دیگه ماجراش فرق میکنه، باید رتبه های بالا داشته باشی تا بهش برسی. حالا ما چیزایی که به عقلمون میرسه رو به عنوان مشاوره انتخاب رشته به عزیزان کنکوری که الان اتفاقا در همین مرحله خطیر انتخاب رشته هستن، این مشاوره رو میدیم، باشه شما برای بتونید استفاده کنید دیگه از این توصیه ها. یه موزیکی برو شهرام، برسیم به توصیه ها. توصیه اولو من برم. دوستان کنکوری، تو جنسیت پذیرش رشته ها دقت کنید. طور خدا یه سری رشته ها، یه سری از دانشگاه ها هستن فقط تک جنسیتی دانشجو میگیرن، یعنی یا فقط زن یا فقط مرد. با توجه به اینکه فرزندان ایران زمین 12 سال درس میخونن تا بتونن تو دانشگاه در کنار جنس مخالف به کسب علم و فیض بپردازن، به هر حال برای یه دوست دختری، دوست پسری، نامزدی چیزی هم میخوان توش در بیاد، حواستون باشه دیگه. شما بازم میخوای بری دانشگاه زنونه یا مردونه، نکنین کار دیگه. اون موقع هی بر بچهای دانشگاه‌های مختلفتون می‌بینید تو سر کله هم می‌زنن، هی به خودت فشار میاری چه کاری بود من کردم، چه غلطی بود من الان پشت چه می‌دونم، الان نمیدونم دیگه، الان پشت خطی، الان شما هنوز نرسیدی به اونجا، هنوز دنبال کاری، هنوز میخوای انتخاب رشته کنی و اینا، میخوای فقط دانشجو بشی، الان این چیزا برات مهم نیست. ببین مهم ما، ببین کی گفتم مهمه، ما کشیدیم که میگیم مهمه. توصیه بعدی هم بکنم اینه که حتی المقدور جایی نرید چون 100,000 کیلومتر از خونتون دوره، پدر صاحب بچه در میاد اونجوری. آقا اصلا مورد بوده طرف یک سال درس خونده یه شهر دور دانشگاه قبول شده، بعد کل دوران دانشجو یعنی حداقل 4 سال دویده تا انتقالی بگیره برگرده شهرش، آخرش هم به اینجا نرسیده. درسته آره، به هر حال وقت خونه مجردی و دور از خانواده زندگی کردن یه سری نعماتی داره، ولی وقتی به هر حال شما میری تو غذای سلف سرویس و نمیدونم بوی گند دستشوی خوابگاه و اونام دلتنگی برای خانواده و اینا دیگه غرق میشی، بعدم میفهمی که جای سفت چیز کردی دیگه، دیگه بعد هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. ببین که ای گفتم دوباره. کدوم فلان فلان شده بود این تخم لق دکتر مهندس شدن انداخت تو دهن ما ایرانی ها. الان دوستان کنکوری به اطرافیان و فامیل خودشون نگاه کنن ببینن چند تا دکتر مهندس خوشبخت و خوشحال و سر کار و با دست و بال پر هست ها؟ نگاه کن ببینید چند تا هستی خودتون میفهمین دنیا دست کیه. بابا الان دیگه تو خیابون شما داد بزنی مهندس فقط اونایی برنمیگردن که دکترن، بگی دکتر فقط اونایی برنمیگردن که مهندسن. خب پس دقت کنید دیگه، آقا اون ممه رو لولو برد خورد تموم شد. حالا اگه خیلی فکر میکنی مثلا ادیسون درونت بیتاب پیچگوشتیه یا پروفسور برنارد درونتون همش میخواد چاقوی جراحی رو فرو کنه تو محل درد بیمارا، ما بخیل نیستیم، برید دانشگاه به مملکت و مردمتون خدمت کنید. ولی اگر به خاطر حرف نمیدونم خاله فری و عمه قضی و نمیدونم زدن پوز پسردای بزرگه و بردن دل دختر همسایه و اینا داری میری دکتر مهندس بشی، خب نکن این کارو دیگه، جان هر کی دوست داری نکن. البته با توجه به وضع فوق‌العاده بازار کار و مشاغل در کشور اگه از ما سوال کنید پس مثلا اگه نریم این رشته ها رو بخونیم چیکار کنیم، ما جوابی نداریم. گفته باشم فکر نکنم ما جوابی ده، برید از آقای روحانی بپرسید. اما حداقل میدونیم که دکتر زورکی و مهندس پوزکی شدن کسی رو خوشبخت نمیکنه، ما این رو دیگه مطمئنیم. حداقل نکنید، نکنیم، نکنند.
رادیکال تعریف نشه، اینو بکن تو مغزه کجایی تو باقی حواست کجا.
آقا ننویس،
ننویس
تو بغل دستی درد نزن
تو بده.
اصلا کی گفته تو بیای سر کلاس؟
یه بار دیگه توضیح
بچا گوش بدی،
بچا گوش بدی.
چی میگن اینا؟ بومرانی بودن، بومرانی بودن به اسم ریاضی، کاری که شنیدیم. بریم سراغ آرش حسن نیا ایستگاه اقتصاد.
سلام فرشید، مخلصیم، چطوری؟ ببین این آرش حسنی نه بابا، این اصلا این کاره نیست. چرا؟ بابا تو یه ماه پیش اگر دلار می‌خریدی امروز می‌فروختی 71 تومن سود می‌کردی، اگه پیاز می‌خریدی امروز می‌فروختی 2000 تومن سود می‌کردی. این اصلا بعد بزن تو کار میوه تره، با اشتباه مسیر زندگیش اشتباه رفته. داداش کباب می‌زنی، بزن با پیاز بزن. ببین یعنی یه جوری شده که نون و پیاز قبلا بود غذای فقرا، الان شده غذای اغنیا. کلمه اغنیا. چاکریم، خداحافظ.
قربونت برم. سلام آرش جان، خوبی؟
راست میگه خوب.
کلا ببین اعتبار تو برد زیر یه گونی پیاز سیب زمینی.
راست میگه، الانم که تازه گفتش الان یه پول پیاز و دلار یکی شده، فرقی نمیکنه.
اصلا شما بعد میزدید تو کار پیاز سیب زمینی ظاهرا اینجوری که میگن.
این که راست میگه، اصلا نیازی هم این دلیل پیاز اینا نداشت. همین که الان ما اینجا دخل از شما این معلوم میشه که
نخواهش میکنم، خیلی
اشتباه اومدیم کلا.
الان اعتبار ما هم برد زیر یه گونی پیاز.
عین الان پیاز داشتیم میخوردیم با نون میزدیم تو رگ
خدا.
یه سری عکس اومده حتما دیدی تو این شبکه ها، یه پیام رسان مثل تلگرام و اینا که ملت چیز کردن، عکس پیازداغ گذاشتن و بعد زدن لاکچری همچین من و پیازداغ یهویی
طلایی تو رو اینا.
آره البته یه خودی ارزون شد از اون هفته قبل تا حالا، یه خورده نه خیلی. مثلا دیدم که توی میادین شهرداری تهران که همونایی که اینجا میزنن زیر میوه و خلاصه همه چی رو با خود خاک و نمیدونم ریشه و اینا میدن، اون بین 2800 تا 3500 تومن میفروشن پیاز رو، اما خب تو بازار و میوه فروش های محلات و اینا بین 4030 تومن تا 4090 تومن و 4100 تومن، از اون 5000 تومن اومده پایین. اما یه خبری بدم که میگفت دلتون بسوزه و فلان اینا، که تخم مرغ این هفته آره جای پیاز رو گرفته و
احتمالاً اونایی که سالهای پیش پیاز و سیب زمینی میکاشتن تخم مرغ کاشتن.
آره.
نکاشتن امسال.
آره دقیقاً.
چون دفعه داشتیم
نه اصلا یه مثل این که یه جریانی علیه نیمرو پیاز رو افتاده که اصلا داره تشکیل.
الان نیمرو پیاز دیگه، نیمرو هم اومده جز بشه.
تخم مرغ شده شونه ای بین 14000 تا 15000 تومان که میشه شونه سی تایی، میشه دونه 500 تومان. یعنی یه نیمروی دو تا تخم مرغی شما بزنید
یا پیاز هم کنارش بذارید تمام دیگه پیچی.
آره بعد باید چی میگن سوئیچ مازاراتی هم کنار دستت باشه تا جور در بیاد.
آره آرش، هفته پیش راجع به وزرا صحبت کردیم، گفتی که احتمالاً آقای نهاوندیان خواهد
وزیر
شد، وزیر اقتصاد
آره.
خواهد شد و کلی راجبش حرف زدیم. قرار شد که این هفته که مشخص شد آره. بیشتر راجبش حرف
آره
بزنیم.
لیست و آقای روحانی خب لیست وزرا رو داد. اگر یه مثلث اصلی تو تیم اقتصادی دولت‌ها هست تو ایران، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد. اما محدود به اینا نیست، یعنی اگر بخوایم اضافه بکنیم وزارت‌های اقتصادی رو هم به این مثلث سه ضلعی، به 9 تا زل میرسه. وزارت صنعت معدن تجارت هم هست، وزارت نیرو نفت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حالا تعاون و کار و رفاه اجتماعی را میشه به این مجموعه اقتصادی اضافه کرد. از این 9 تا اگه بخوایم اون ستای اول رو، یعنی ستای اصلی رو صحبت بکنیم، بانک مرکزی هنوز اعلام نشده و احتمالاً همون آقای سیف میمونه که هنوز
میمونه. هسته. هفته پیشم گفتی.
آره کما این که حکمای جدید هم داده، حکمای همچین خبرسازی هم بوده. آقای نوبخت هم به خاطر روابط خیلی نزدیکی که با آقای روحانی داره و همحزب بودن و اینها، احتمالاً سازمان برنامه بودجه میمونه. اما آقای نهاوندیان که فکر می‌کردیم به عنوان وزیر اقتصاد معرفی بشه، شب ارائه لیست اسمش خط خورد.
یعنی آقای طیب نیا نیست، ولی
آقای طیب نیا نیست. بله
آقای
کرباسیان، مسعود کرباسیان معرفی شد. اما چرا آقای نهاوندیان حذف شد و جاش داد به آقای کرباسیان؟ گفته شد که، و البته سالهاست گفته میشه راجع به آقای نهاوندیان، که ایشون گرین کارت آمریکا داره.
آها.
و بس بالا گرفته بودش که ما به دو تابعیت یا رأی نمیدیم و باید جلوشون گرفته بشه و نمیشه وزیر بشن و اینها. ظاهرا کار خودش رو کرد و همون شب آقای نهاوندیان معرفی نشد و اسمش با آقای کرباسیان، مسعود کرباسیان جایگزین شد. مسعود کرباسیان همین در دولت 11 معاون آقای طیب نیا بود.
درسته.
و رئیس کل گمرک ایران و 30 که معاون وزیرهای مختلفه، یعنی بعد از 3 معاونت وزارت اگر این بار بتونه رأی اعتماد نماینده های مجلس رو بگیره میتونه وزیر بشه و به جایگاه آره اول اون وزارت خونه برسه.
چقدر خودت تو چجوری فکر میکنی به نسبت آقای نهاوندیان یا آقای طیب نیا، آقای کرباسیان چجوریه وضعیت؟
آقای کرباسیان یک تکنوکراته، یعنی فنسالاره، تخصصگراست، کاری آدم سیاسی به اون مفهوم خیلی نیست.
بهتره برای وزارت
مدیر کارآمدیه و آشناس به وزارتخونه های مختلف، چون معاون وزیر صنایع سنگین بوده زمانی که بهزاد نووی تو اون وزارتخونه بوده، معاون وزیر بازرگانی بوده، معاون وزیر اقتصاد بوده، تو دو دوره رئیس کل گمرک بوده، همیشه توی این ساختار مدیریت های دولتی بوده و عملکردش توی گمرک ایران تو دو دوره‌ای که رئیس کل گمرک بوده عملکرد قابل قبولی از بابت کسانی که توی اون حوزه باهاش کار می‌کردن.
با توجه به اینکه معاون آقای طیب نیا بوده سالها، فکر می‌کنید
این 4 سال معاون آقای طیب نیا بوده، ببین تفاوت
گزینه مناسبی، یعنی به خاطر اینکه حالا
اگر بخوایم مقایسه بکنیم با آقای طیب نیا، به لحاظ تئوریک و نظری آقای کرباسیان توان تئوریک آقای طیب نیا رو نداره. دیدم که یک گفتگویی که هفته آینده یک مجله باش انجام داده و هفته آینده منتشر میشه، من جلدش رو دیدم، نشریه تجارت فردا، باش گفتگو کرده و اتفاقا آقای کرباسیان و جزو اون در واقع تیترایی که رو جلد اومده گفته که من اقتصاد کلان اگر بگید بلد نیستم درسته، اما این که بگید اقتصاد بلد نیستم، نه من اقتصاد بلدم. یعنی خودش هم اونجا اذعان کرده که به لحاظ نظری و تئوریک مثل طیب نیا نیست، اما ویژگی هایی داره که به نظرم میاد میتونیم حالا ختمش اقتصاد ایران اگر رأی بیاره تو 4 سال آینده رو تبیین بکنیم. مهمترین ویژگی آقای کرباسیان اینه که چون سالها توی گمرک کار کرده، نگاهش به جهانی شدن اقتصاد، نگاهش به اینکه با بقیه اقتصادها باید اقتصاد ایران گره بخوره و رابطه داشته باشه، نگاهش بسیار نگاه مثبتیه که تقریبا با اون نگاه سیاست خارجی حاکم بر دولت آقای روحانی، آقای ظریف جور در میاد که نگاهش به اینه که باید بازار پیدا کرد، باید با بقیه کشورهای دنیا ارتباط داشت. جزو برنامه‌هاش اعلام کرده که مردمی کردن اقتصاد، یعنی همون خصوصی سازی، جزو اصول برنامه‌شه. یه چیزی که به نظر جدیده و خیلی بهش تاکید میکنه آقای کرباسیان تو این گفتگوها و برنامه‌ای که منتشر کرده، اینه که گفته برای اولین بار می‌خوایم حد و حدود دولت رو اعلام بکنیم رسما، بگیم دولت اینجاها میاد کار میکنه و اینجاها حضور داره، اینجاها دیگه نیست.
درست.
که بخش خصوصی بدونه باید اونجاها بره. و شفاف سازی هم گفته، البته این خب اینا شعارهایی که سالهاست داده میشه و کار خیلی سختیه، و گفته که با این شبه دولتی‌ها که نمیگذارن و نگذاشتن تو این سالها بخش خصوصی نفس بکشه، اینا رو کاری بکنیم که با سهولت کسب و کار از این صحبت‌ها بخش خصوصی نفس بکشه. گفتنش آسونه، اما خب به هر حال اون شبه دولتی نظامیه، به قول آقای خود آقای روحانی دولت با تفنگ و اینها. بله. کار آسونی پیش پای آقای کرباسیان نیست. یه ویژگی که تو مدیریت آقای کرباسیان تو این چند دوره‌ای که توی گمرک و این ور اون ور بوده بارز و محسوسه، اصرارش و استفادهش از فناوری‌های جدیده، یعنی الکترونیک کردن گمرک و استفاده از امکانات آنلاین و اینترنت و اینا تو گمرک الان خیلی استفاده شده تو این 4 سال، و گفته که این رو توی نظام مالیاتگیری و تو بقیه فعالیت‌های وزارت اقتصاد آره وارد
می‌کنه،
الکترونیکی کردن و شفاف کردن و آنلاین کردن. آره خیلی به این موضوع خیلی نگاه یعنی تاکید خیلی عجیب و غریبی داره،
نگاه مدرن‌تری میشه گفت.
آره دقیقاً و علاقمندی خاص مسعود کرباسیان متوجه کتابایی که نوشته و ترجمه کرده، جهانی سازی و جهانی شدنه. حدود فکر می‌کنم 12 تا کتاب توی حوزه جهانی شدن یا جهانی سازی یا تألیف کرده یا ترجمه کرده.
خب میخوای حالا وایسیم ببینیم اصلا رأی میگیره از مجلس آره رأی میگیره یا نه، بعدن دوباره بریم سراغش.
از اون تیم بزرگتر اقتصادی اگر بخوایم صحبت کنیم، یعنی اون 9 تایی که گفتم، دو تاشون عوض شدن، یعنی آقای چیتچیان وزیر نیرو جاش داد با آقای حبیب الله بی‌طرف که قبلا هم وزیر نیرو بود تو دولت محمد خاتمی و توی این 4 سال معاون زنگنه بودش توی وزارت نیرو، وزارت نفت، و نعمت‌زاده، محمد رضا نعمت‌زاده، که خب یکی از انتقادهای منتقدهای دولت این بود که خیلی سنش زیاده و اینها، از وزارت صنعت و معدن و تجارت خدافظی کرد و جاش رو به اگر محمد شریعت مداری رای بیاره به محمد شریعت مداری میده که تو دولت محمد خاتمی وزیر بازرگانی بود و تو این انتخابات رئیس ستاد حسن روحانی و همین الان یعنی تو دولت 11 هم معاون اجرایی حسن روحانی.
بسیار خب، حالا به نظرم صحبت بیشتر بذاریم وقتی که اینا رای بردن و قطعی شد. دلار چه خبر؟
دلار
ین ژاپن هم آورد
اصلا اون کابوس منه، ین ژاپن رو برش کن. صحبت کردم با مسئولای بانک مرکزی ژاپن که اصلا کلا این واحد پولی رو یه تحریفش معلوم کنن، یا صد ینشو بردارن یا دلار، همون دلار با چه کاری؟
دلار آقا دلار چه دلار رفته بالا و پایین،
دلار کانالش اصلا عوض شده، کانال نوسانش، و تو همین شلوغ پلوغیای پیاز و تخم مرغ و اینا الان بین 3810 تومان تا 3815 تومان نوسان میکنه تو ایران. یادت باشه ما صحبت که میکردیم تو دفعات قبلی، اصلا این کانال کانال پایین تری بود، صحبت 3700 تومان و اینها بود.
درسته.
کاملا یه 100 تومان بالاتر نوسان کرده دلار، در حالی که تو بازارهای جهانی و برابریش در برابر یورو تضعیف شده. یعنی دلار توی این ماهایی که گذشت در برابر یورو معمولا روند رو به پایینی داشت، اما تو ایران به دلایل خاص داخلی افزایش قیمت داشت.
ممنونم ازت. آرش حسن نیا رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا.
There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. And baby, you're all that I.
رشتیای عزیز، گروه دال فردا جمعه توی مجتمع خاتم الانبیای رشت در دو نوبت ساعت 6 و 9 شب کنسرت داره و قیمت این برنامه هم 30 تا 70 هزار تومان هست. با همکار طعم شیرین خیال رو بشنویم از گروه دال.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود. میخندی تا خوش بنشینی در با
چپ پای راست، پای چپ پای راست.
دوستان اخیراً هر چند وقت یه بار یه خبری میشنویم که توی یه پادگان یه سرباز وظیفه اسلحه رو برداشته، بقیه رو بسته به رگبار، آخر سر هم زده خودشو نفله کرده. آخرین موردش هم همین اوایل هفته بود که توی یه پادگان توی کهریزک در جنوب تهران اتفاق افتاد. 4-5 تا متاسفانه کشته و چندین نفرم زخمی موند رو دست مملکت. بعد از این اتفاق اتفاقا توی فضای مجازی درباره اجباری بودن سربازی کلی بحث شد و خیلی ها نظرشون رو در این باره نوشتن. مثلا رها نوشته بود از سربازی اجباری ارتش قوی در نمیاد، ارتش وقتی قوی میشه که آدمهای علاقمند و دارای شرایط به صورت اختیاری جذب ارتش بشن. یا مثلا مردانی توییت کرده بود سربازی اجباری یعنی بیگاری، گرسنگی، تحقیر و توهین، آشنایی با انواع جرم‌ها، تجاوز، آموزش زور و زورگویی و 2 سال عمر هدر رفته. همونطور که شاید بعضی از دوستانم بدونن، الان دیگه تو خیلی از کشورهای پیشرفته سربازی اجباری نیست و کسایی که علاقمند به کار نظام و نظامگری هستن میرن قشنگ استخدام میشن، به صورت حرفه‌ای آموزش میبینن، میشن یه نظامی درست حسابی. وگرنه معلومه یه جوونه مثلا 18 ساله که خب احتمال داره اصلا از نظر ذهنی و شخصیتی آماده برای حضور تو محیط خشک و منضبط پادگان نباشه، میره اونجا یهو قاطی میکنه. حالا چه میدونم، یکی میریزه تو خودش، بعد میاد تو اجتماع یا خانواده و به طور کلی سر دیگران خالی میکنه، یکی به کشکک زانوش هم نمیگیره این 2 سال بگذره بره راحت شه، یکی هم اسلحه برمی‌داره رفیقاش میبنده به رگبار. خب چرا آخه؟ چرا واقعا؟ البته نگاه مسئولین عزیزم قابل درکه. شما فکر کن سالانه این همه جوون مردم و مفت و مجانی برمیداری میبری برات بیگاری کنن؟ این که هوچ. بعد تازه اگه دست از پا خطا کردنم با اضافه خدمت و بازداشت و لغو مرخصی پدرشونو در میاری. خب سخت یه همچین نیروی عظیم مجانی رو بذاری کنار بعد بری به یه سری آدم حقوق بدی که بیان نظامی درست حسابی بشن. کیفیت هم که خب اصولا مهم نیست تو مملکت ما، مهم اینه که کمیت درست باشه، بچهای مردم هم بیان مفت و مجانی کارامون انجام بدن دیگه. پس چه بهتر که اینجور حوادث رو به صورت زیرسیبیلی رد کنیم و همه رو بندازیم گردن مشکلات شخصیتی و اینا. وگرنه سیستم که گل و گلابه، هر کی هم میخواد نره سربازی کار مفت و بیگاری انجام بده بعد خدا میلیون پولشو بده. یعنی بیگاری و باگاری هم دوتاشون مثل بختک با پوتین و لباس فرم و فانوسخه میپره رو حلقتون، حالا فشار بده که نده. اینه به هر حال سیستم مدیریت و ظاهراً حالا حالا ها هم همین خواهد بود وضعیت سربازی اجباری در ایران.
روی برجک نگهبانی همش دور امروزم و دیوار میکشم، گاهی وقتا از تو مینویسم و وقتی هم بشه یه سیگار میکشم. اون غروری که به ابرا میرسید صدای شکستنش رو شنیدم، وقتی که واسه یه روز مرخصی منت هر کسی رو میکشیدم. صبح پادگان و سر بازی واسم با غروب فرق زیادی نداره، وقتی تنهام و بهت فکر میکنم غم دنیا روی شونم میباره. سخت دوری از تو اما دوباره بند پوتینم و محکم میکنم، زیر پرچم سرنگ وطنم میمونم، این دلو آدم میکنم.
سلام فرشید جان، میخواستم روز خبرنگار رو به شما و تمام برای بچه های رادیو فردا تبریک بگم. همینطور تبریک مخصوص داشتم برای اون دوستی که عکس و فیلم آزاد جون رو داد به باد. اصل پاپاراتزی به این میگن. مرسی فدای تو.
خیلی ممنونم. بالاخره خبرنگاری و عکاسی پاپاراتزی هم به حال یه شاخه از خبرنگاری دیگه. خدا نصیب نکنه آدم سوژه اینجور خبرنگارا بشه. خانم آزاد نامداری هم البته خدایی خیلی دلگنده بود، وسط پارک بدون حجاب آبجو می‌خورد. یه گوشت قشنگ گذاشت جلو دست گربه دیگه. خب هیچ عکاس پاپاراتزی هم به چنین سوژه‌ای نه نمیگه. البته شنیدیم که ایشون همچنان سوئیس بودن، رفتن ایران. یه خبرهای یک شایعاتی بود که ایشون رو گرفتن تو فرودگاه، ولی خب خیلی هنوز خبرها دقیق نیست. حالا هفته آینده اگه فهمیدیم که داستان چی بوده براتون توضیح میدیم. آقا روز سه‌شنبه این هفته خبرگزاری تسنیم از قول دبیر انجمن روغن مملکت تیت زده بود: روغن نباتی هفته آینده و با تایید ستاد تنظیم بازار گران می شود. یعنی نوبره ها. خیلی ایده خوبیه اینکه مسئولین بیان مثل پیشبینی وضع آب و هوا گرونی ها رو هم پیشبینی کنن. مثلا اینجوری: هموطنان عزیز، باید عرض کنم در روزهای پیش رو یک توده ویروس آنفولانزا داره به سمت مرغداری های کشور حرکت میکنه. به همین دلیل پیش بینی میشه در 48 ساعت آینده قیمت مرغ کمی تا قسمتی گران و حتی بسیار گران خواهد بود. همچنین در کل مناطق کشور به علت افسردگی گاوها از پایین آمدن کیفیت علوفه، پیش بینی میشه میزان تولید شیر پایین بیاد و طبیعتا این پدیده منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت ها خواهد بود. بنابراین حواستون باشه موقعی که برای خرید به مراکز مربوطه تشریف میبرید حتما پول نقد کافی یا کارت بانکی بر موجودی و همراه داشته باشید. تون خوش و تا اخبار گرانشناسی بعدی خدا نگهدار. بله البته بنده هستم خدمتتون. به حال پیشرفتیه دیگه، اینم در نوع خودش. مثلا اگه این پیشبینی ها باشه دیگه مردم زودتر میرن مغازه ها رو میروفن، یا اگه وسشون نرسید اصلا اون قلم جنسی که گرون میشه رو حذف میکنن از برنامه خریدشون نمیخرن. خیلی هم عالیه. اگه کاری از دستمون برنمیاد که ارزونی بیاریم، حداقل گرونی رو پیشبینی کنیم مردم شوک نشن. اصلا مشکل میدونی شوکه شدن مردم، نه گرونی، که خدا رو شکر با این پیشرفت شگفت‌آور دیگه حل شد، رفت به کارش دیگه.
گشتم هر جا پیدا نشدم، ما رفتم تنها تا رسیدم به یه دریا. دیدم من آدم جنگم، من از جنس سنگم، دیروزم مهم نیست، تا امروز تا که هست فردا. چی بگی شد، هر کار بگی کردم، دیروزم تموم شد، هرچی سخت امروز ردشم. میبینم مهم نیست، نه مهم نیست تا که هست فردا.
25 مرداد تولد کسیه که به پادشاه مشکی پوش موسیقی ایران معروفه. خواننده‌ای که اگرچه بر اثر اتفاقی در کودکی توانایی ایستادن روی پاهاش رو از دست داد، اما توی عرصه موسیقی روی پای خودش ایستاد و با صدای گرم و اجراهای کم نظیرش کلی خاطره و شعر و ترانه بهمون هدیه داد. خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرایی که اگر نبود دنیای موسیقی پاپ ایرانی قطعاً چیزی کم داشت. بله، دارم از رضا صادقی حرف میزنم و میخوام از همینجا و پیشاپیش بهش بگم مرد مشکی پوش موسیقی، تولدت مبارک. امیدواریم دنیا حالا حالاها برات وای نسته و تو پیاده نشی.
من دیگه خسته شدم، بس که چشام بارونیه، بس دلم تا کی فضای بسر و مهونیه. من دیگه بس برام تحمل این همه غم، بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم. وقتی فایده ای نداره قصه خوردن، واسه چی؟ واسه عشقای تو خالی ساده مردن، واسه چی؟ نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گرم.